شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی آمریکایی شمالی و استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام میکنم به شما و مثل همیشه به تمام شنوندگان برنامه رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به خبرهای روز ایران و جهان و به ویژه اینکه در لیبی چه گذشت و میگذرد، با توجه به قتل فجیع و ضد انسانی قذافی پس از اسارت.
بله، خیلی، یعنی یکی از مطالب بزرگ امروز در جهان دیگه.
بله.
یعنی جریاناتی که در کشور لیبی میگذره، به ویژه بعد از قتل قذافی، و در ضمن در دوربر اون که همسایه های لیبی در ارتباط با لیبی، فکر میکنم که یه صحبتی بکنیم. ببینید، من اساسا تصورم اینه که امروز اکثر مردم جهان به این نتیجه رسیدن که اسیر کشی یک جنایت بسیار بسیار نکوهیده هست.
اسیر کشی
یکی از جنایات بزرگیه که بشر همیشه به اصطلاح مرتکب شده. یعنی شما اگر توجه کنید، امروز در تمام کشورهای اروپا تا اونجایی که من اطلاع دارم و فکر میکنم که دقیق باشه، از روسیه گرفته تا اسپانیا که کل اروپا را در بر میگیره، سه اروپای شرقی، سه اروپای غربی، اروپای شمالی، اروپای جنوبی، ما کشوری سراغ نداریم که در اونجا اسیر کشی، کیفر اعدام قانونی باشه. در تمام این کشورها غیر قانونیه.
بله.
و در عرض حداقل این 20 سال گذشته، شاید بیشتر، در هیچ کشوری در اروپا اسیر رو نکشتن، چه این اسیر سیاسی باشه، چه جرم و جنایت کرده باشه اصلا سیاسی نباشه. اسیر کشی در این کشورها قدغنه قانونن و عملا هم این کار رو انجام ندادن. اگر شما توجه کنید، بعضی از کشورهای جهان، مثال میزنم، ترکیه در خاورمیانه و نیجریه، یکی از بزرگترین کشورهای آفریقا که جمعیت نزدیک به 155 میلیون نفر جمعیت داره، در این دو کشور با اینکه قانونن کیفر اعدام منع نشده قانونن، ولی عملا در عرض این 50 تا 60 سال گذشته در این کشورها کسی رو اعدام نکردن بعد از دستگیری.
بله.
یعنی اسیرکشی عملا در این کشورها، حالا من فقط این دوتا رو مثال میذارم، در کشورهای بسیار بسیار متعددی در آفریقا سالها ساله که مردم به هیچ وجه، دولت‌ها هیچ کسی رو اعدام نمی‌کنند، با اینکه در قانون اساسیشون اعدام است. 5 کشور در جهان امروز اعدام می‌کنند، اسیرکشی می‌کنند. یکی دولت چینه، کشور چینه، دومی کشور آمریکا، سومی کشور ایرانه، چهارمی کشور پاکستانه، پنجمی هم کشور عربستانه. من ششمی رو نمیشناسم که اعدام بکنن تا حتی تعدادشون رو بدونیم. حتی عرض کردم بعضی کشورهایی هستن که قانونا میتونن اعدام بکنن، در قانون اساسیشون هستن و کیفر اعدام لغو نشده، ولی در این کشورها عملا در این 50-60 سال گذشته کسی را اعدام نکردن. پس در اسیر کشی یک جنایتیه. وقتی که یک انسان هر چقدرم اون انسان جنایت کرده یا خیانت کرده یا مردم کشی کرده، وقتی که اون انسانو میگیرن، وقتی که دستگیره نباید اونو بکشن.
دقیقاً
در سالهای بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم خیلی از رهبران آلمان هیتلری رو به اضافه ایتالیای موسولینی رو دستگیر کردن، ولی آوردن به محاکمات بزرگ نورنبرگ و در اونجا محاکمات، این محاکمه ها، دادگاه ها نزدیک به 2 سال طول کشید و اینا را فرستادن به زندان های طویل المدت، زندان های ابدی، ولی بالاخره محاکمه کردن. گزافی رو اینا گرفتن، خیلی خوب گرفتن. حالا دو تا نیرو با هم جنگ میکنن، این شخص رو اسیر گرفتن، ولی کشتنش به این صورت فجیع یک جنایت در واقع جنگیه، یک جنایت جنگیه که حتما باید در آینده به این رسیدگی بشه، ولی با شرایطی که ما امروز در لیبی میبینیم، کشورهای ناتو و آمریکا لیبی رو به روزگاری در واقع رسوندن که خیلی از تحلیلگران معتقدن که سرنوشت لیبی بدتر از سرنوشت عراق و افغانستان خواهد بود، هم از نظر سیاسی کشور لیبی یک کشوری نخواهد شد مثل عراق و افغانستان که عملا به چندین کشور و منطقه تقسیم شدن، فقط زیر چتر قدرت نظامی آمریکا هست که به اصطلاح ما امروز کشوری میشناسیم به اسم عراق، یه سفیری داره در سازمان ملل متحد، ولی اگر ما بخوایم بریم به عراق، در واقع عملا ما میبینیم که کشور عراق به 3 کشور تقسیم شده، قوانینش از هر نظر از یک منطقه به منطقه دیگه، از بصره به سلیمانیه و از سلیمانی و بصره به بغداد تفاوت میکنن، قوانین یکی ندارن، یعنی شرایط بسیار بسیار وحشتناکیه. حالا تحلیلگران معتقدن که کشور لیبی دچار وضع فلاکتبارتری از عراق و از کشور افغانستان خواهد شد. در کشور لیبی به غیر از مردم لیبی، یعنی عرب لیبی که خود قذافی عرب لیبیایی بود، در کشور لیبی ما نزدیک به 10% از جمعیت کشور لیبی رو داریم که ساکنین بومی اون منطقه بودن قبل از اینکه اسلام و عرب به کشور فعلی لیبی بیان.
بله.
1000 سال قبل.
بله.
اونها اونجا زندگی میکردن، مردمان بومی لیبیایی هستن که عمدتاً هم سیاه پوستن، مخصوصا وقتی که به بخش جنوب لیبی میرسیم. اینی که اینها را شدیداً مورد ستم قرار دادن، خانه هایشون از دستشون گرفتن، زبانانشون رو میکشن و
سرهایی که بریده شده، سرهایی که اونجا بریده شده، چقدر
بله، بله، در شهرهای مختلف. بله. حتی اونا که خب در شهر سرت که همون شهری که قذافی اونجا به دنیا اومده و بزرگ شده، اونجا خیلی کشتار کردن. ولی بله. خب اونها بزرگ، اونها تازه بخشی از اعراب لیبی هستن. این اقلیت هایی که ساکنین اصلی کشور لیبی بودن و اینها امروز به خاطر اینکه خب قذافی به اینا رسیدگی کرده بود، به اینا خونه داده بود زمانی که اوضاع را در دست گرفت، نزدیک به 3 سال قبل در کودتای 1969 که آموزش پرورش آزاد شد، اینا تمام این لیبیایی های سیاه پوست و بربرها که اونها هم نزدیک به 5% جمعیت لیبی رو تشکیل میدن، بقیه بربرها در کشورهای دیگر مغرب زمین یعنی در تونس و مراکش و به ویژه در الجزیره هستن، و تاریخ ها خیلی تاریخشون به اصطلاح مهمه دیگه در اون بخش از جهان در آفریقای شمالی، ابن خلدون، ابن بطوته، دانشمندان بزرگ عربی نویس اون زمان ها، اینها دانشمندان بزرگی بودن که از تاریخ ها بلند شده بودن، مسلمان شده بودن و مورخ و بزرگترین استادان دانشمندان اون روزگار رو اینها اداره میکردن در آفریقا شما. اینها مورد شدیدن ظلم و ستم در عرض این یک ماه نیم گذشته، به ویژه بعد از اینکه شهر تریپولی رو پایتخت و ترابلس رو گرفتن، اینها مورد ستم بزرگ واقع شدن و خیلی خیلی بعید به نظر میرسه که دولت موقت فعلی بتونه این شرایط رو در لیبی به وجود بیاره که اقلن کشور لیبی به سرنوشت عراق و افغانستان دوچار نشه، ولی علائم نشون میده که امکان داره که در 6 ماه آینده ما شاهد این باشیم که کشور لیبی شرایطش بدتر از عراق و افغانستان خواهد.
دقیقا. و بعدم مسائلی رو که مطرح کردن، به ویژه بحث قوانین و شریعت اسلامی رو پیاده خواهند کرد.
بله کاملا. شما میدونید که از این 5 نفر رهبران داخل اون TNC یا شورای موقت دولت لیبی که دارن قانون اساسی رو تدوین میکنن که انتخابات و اینا را داشته باشن، مجلس بیاد اون قانون اساسی توسط اون مجلس به اصطلاح تصویب بشه، اکثریت اینها اسلامی هست، یعنی اسلامی که به اصطلاح فاندامنتالیست بنیادگرا هستن و تعلیمات دیدن در دهه های 1980 و 1990 در افغانستان. اینا تعلیمات بنیادگرای اسلامی سلفیستا رو در اونجا دیدن که توسط عربستان سعودی و اینا اونجا تدریس می شده و اینا بعد از اون اومدن، و یک شخصی هم به اسم بلحج و یه آقای دیگری هم به اسم هفتر که اینها هر دوتایشون، بلحج در واقع رهبر یک گروه رزمنده است به اسم گروه رزمنده اسلامی لیبی که اینها 100% بنیادگرا هستن، و آقای هفتر هم نزدیک به 16 سال در نزدیکی‌های واشنگتن دی سی زندگی می‌کرده و با CIA رابطه داشته، و وقتی که بحران اخیر در لیبی شروع شد، ایشون از اینجا فرستاده شد به داخل لیبی و در شهر بنگازی به عضویت، بلافاصله به عضویت همین هیئت موقت در اومد، و اینا هیچ کدومشون پایگاه های مردمی ندارن. اگر نیروهای نظامی ناتو و نیروهای نظامی آمریکا از لیبی بیان بیرون، اینا حتی نمیتونن 5 روز 1 هفته دوام بیارن. نه تنها بین خودشون اختلاف دارن، بلکه بین مردم هیچ گونه پایگاه توده‌ای و مردمی ندارن.
بله.